در ابتدا به آرامی و هوشیارانه فکر میکردم. بین بازی ها وقفه مینداختم تا خستگیم در بره. اما به تدریج اعصاب برافروختم دیگه به من اجازه صبر کردن نمیداد. به محض اون که خود سفیدم حرکتی رو انجام میداد، خود سیاهم با حرارت دست به کار میشد. به محض اون که یه بازی تموم میشد، من خودم رو برای بازی بعدی به مبارزه میطلبیدم. چون هر بار که یکی از خودهای شطرنج بازم به دست اون یکی مغلوب میشد، میخواست انتقام بگیره. در نتیجه این جنون سیری ناپذیر، هرگز نخواهم تونست که حتی به صورت تخمینی بگم در طول اون چند ماه آخر توی سلولم چند بار با خودم مسابقه دادم. 1000 بار، شایدم بیشتر. وسواسی بود که در برابرش هیچ دفاعی نداشتم. از صبح تا شب چیزی به جز فیلا و پیاده ها یا روخا و شاه ها، ای و بی و سی، کیشومات و قلعه رفتن توی سرم نبود. تمام وجود و احساسم منو تو مربعای چهارخونه به حرکت وامی داشت. دلخوشیم به بازی تبدیل به یه آتش برای بازی شد. بعد آتشم تبدیل به یه اجبار شد. یه شیدایی. خشمی آتشین که نه تنها ساعت بیداریمو پر می کرد، بلکه به خوابهامم هجوم آورده بود. به چیزی غیر از شطرنج نمیتونستم فکر کنم. تنها در قالب حرکات و مسائل مربوط به شطرنج فکر می کردم. گاهی اوقات با پیشونی خیس عرق از خواب بیدار می شدم و به این پی می بردم که همچنان در مدت خواب ناخودآگاه به بازی مشغول بودم. وقتی هم که خواب آدم ها رو می دیدم، همه چیز تنها در قالب حرکات فیل، رخ و جهش اسب ها به جلو و عقب صورت می گرفت. حتی وقتی که برای بازپرسی احضار می شدم، دیگه ذره‌ای نمی تونستم متوجه بار مسئولیتم باشم. گمون می کنم در طول آخرین بازپرسی ها باید آشفتگی هایی از خودم بروز داده باشم، چون که بازجوهام گاه و بیگاه با تعجب به هم نگاه می کردن. اما هر بار که سوالی می پرسیدن و با همدیگه مشورت می کردن، من با یه اشتیاق وحشتناک لحظه شماری می کردم تا دوباره به سلولم برگردم و به بازی دیوانوارم ادامه بدم و ادامه بدم. هر چیزی که توی کارم وقفه ای می انداخت مزاحمم بود. حتی یه ربع ساعتی که زندانبان به نظافت سلولم مشغول بود یا 2 دقیقه‌ای که برام غذا می آوردن باعث بیتابیم بود. گاهی اوقات کاسه قزام دست نخورده تا شب باقی میموند. در طول بازی حتی فراموش میکردم که باید یه چیزی بخورم. تنها احساس جسمانیم یه تشنگی شدید بود که اونم احتمالاً به خاطر تب و تاب تفکر و بازی های پیوستم بود. بطری آبمو با 2 جرعه سر میکشیدم و زندانبانمو برای یه بطری دیگه به سطوح میآوردم. اما باز یه لحظه بعد احساس میکردم که دهنم خشک شده. سرانجام هیجانم به خاطر بازی که از صبح تا شب هیچ کاری به جز اون انجام نمیدادم به حدی رسید که نمیتونستم برای یک لحظه بشینم. همینطور که به بازی ها فکر میکردم به جلو و عقب قدم برمیداشتم. سریتر و سریتر و هرچی به پایان بازی نزدیکتر میشدم به خشم و حرارتم افزوده میشد. اشتیاقم برای برد، پیروزی و مغلوب ساختن خودم رفته رفته تبدیل به اینو دیوانگی می شد. و من بی صبرانه به خودم می لرزیدم، چون که همیشه یکی از خودهام در مقابل اون یکی خیلی کند عمل می کرد. این یکی اون یکی رو تحریک می کرد. این همونقدر که به نظر میاد مضحکه. وقتی یکی از خودهام به قدر کافی سریع جواب حرکت اون یکی رو نمی داد، با عصبانیت به خودم می گفت تونتر، تونتر، یا زود باش، زود. البته حالا می دونم که این شرایط من یه شکل آسیب شناسانه از بیشتحریکی ذهنی بوده که براش هیچ عنوانی به جز یه عنوان ناشناخته برای علم طب نمی تونم پیدا کنم. مسمومیت وابسته به شطرنج. سرانجام این وسواس نه تنها مغز بلکه بدنم رو هم تحت تأثیر قرار داد. وزن کم کرده بودم. خوابم منقطع و ناآروم شده بود و وقتی بیدار می شدم باید تلاش زیادی به خرج می دادم تا بتونم پلکامو باز کنم. گاهی چنان احساس ضعف می کردم که وقتی یه لیوانو بر می داشتم لرزش شدید دستام رسوندن اون رو به لبام خیلی سخت می کرد. اما با شروع بازی قوت به زانوهام بر می گشت. با مشتهای گره شدم قدم بر می داشتم و گاهی اوقات انگار از داخل یه مه سرخ رنگ صدای خودم رو می شنیدم که خشدار و کینه توزانه فریاد می زد کیش یا مات. خودمم نمیتونم بگم چطور این شرایط وحشتناک و بیان نشدنی بحرانی شد. تنها چیزی که میدونم اینه که یه روز صبح با حس و حالی متفاوت از خواب بیدار شدم. احساس میکردم که انگار بدنم از من جداست. توی آرامش و آسایش تمام استراحت کرده بودم. یه جور خستگی شیرین و سنگین روی پلکام نشسته بود و اون چنان ملایم و محبت‌آمیز بود که دلم نمی‌اومد چشمامو باز کنم. چند دقیقه همونطور دراز کشیدم و از اون رخوت و بی‌حسی لذت بردم. سست و بی‌حال دراز کشیدم و حواسم به طرزی خوشایند و دلپذیر کند و معتدل شدن. ناگهان احساس کردم صداهایی رو از پشت سرم می‌شنوم. صدای انسان‌های زنده در حال حرف زدن و نمیتونی لذت منو تصور کنی، چون که ماها بود، چیزی نزدیک به یک سال که هیچ کلامی بجز اظهارات زننده و ناگوار و بدخواهانه از پشت میز بازپرسی نشنیده بودم. به خودم گفتم داری خواب میبینی، داری خواب میبینی، هر کاری میکنی چشماتو باز نکن، بذار این رویا ادامه پیدا کنه، وگرنه دوباره به همون سلول نفرین شده برمیگردی با اون صندلی و روشویی و میز و کاغذ دیواریش که همیشه طرحش همونه. داری خواب میبینی، به خوابت ادامه بده. اما کنجکاویم از من جلو زد. به آرومی و محتاطانه پلکامو از هم باز کردم و عجیبتر از عجایب توی اتاق دیگه بودم، یه اتاق بزرگ و جادارتر از سلولم توی هتل. از یه پنجره باز نور روز به داخل میتابید و منظره از درختانم اونجا بود. درختانی سبز که تو باد به اهتزاز در اومده بودن. دیوارای اینجا سفید و صاف بود. سقفشم سفید و بلند بود. حقیقت داشت، من توی تخت دیگه بودم، تختی که برام آشنا نبود. و صدای افرادی که از پشت سرم می اومد که به آرومی مشغول زمزمه کردن بودن واقعا رویا نبود. ظاهرا ناخواسته و ناخودآگاه یه واکنش تند از خودم نشون داده بودم، چون بلافاصله صدای قدمایی رو شنیدم که به طرفم می اومدن. یه زن با حرکاتی برازنده کنار تختم اومد. زنی با یه کلاه سفید کوچیک روی موهاش. یه پرستار. لرزه ای از خوشی به اندامم افتاد. یه سال از آخرین باری که چشمم به یه زن می افتاد گذشته بود. محو تماشای این زیبایی دلانگیز شده بودم و احتمالاً تو چشمام یه حالت تند و به وجد اومده ظاهر شده بود که وقتی نزدیکتر شد به ملایمت اما قاطعانه به هم گفت آروم، آروم باش. اما من تنها به صداش گوش می دادم. آیا این صدای حرف زدن یه انسان بود؟ و از این گذشته یه معجزه غیر قابل تصور که با صدای ملایم، صمیمی و تقریبا نازکی یه زن حرف می زد. حریصانه به دهنش خیره موندم، چون که تو اون یه سال جهنمی به این نتیجه رسیده بودم که ممکن نیست یه انسان با مهربونی با انسان دیگه حرف بزنه. اون به من لبخند زد. آره، لبخند زد. پس هنوز انسان ها میتونستن با مهربونی لبخند بزنن. بعد انگشتشو به نشونه دعوت به سکوت رو لباش گذاشت و به آرومی راهشو گرفت و رفت. اما من نمیتونستم ازش اطاعت کنم.